گفتگوی هفته، برنامه از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر روز جمعتون به خیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام. امیدوارم که صدای من قابل دریافت باشه.
بله، صداتون خوبه الان. صداتون بخطر. خواهش میکنم بخطر. خدمت از منه. جناب آقای جواهری، یک ویدئویی بر من ارسال شده. قبل از این که بریم سراغ میخواین اول شما سخنان آغازینتون رو بگید، بعد من سوالم رو مطرح کنم.
سخن آغازین من دو نکته هست که هر دو از اهمیت بسزایی برخورداره به دلیل وضعیت حاکم در درون. اولین نکته این که انگار دشمنان ما برای ما امر یاری رسانی رو تعیین میکنن. ما قبلا کمپین مربوط به اون مدرسه رو درخواست داشتیم که گزارش رو مرتب میدادن، ولی این حوادثی که اخیر پیش اومد، موج دستگیری ها و اینا، ما مجبور شدیم که ریل یاری رسانی هایمون رو عوض بکنیم. تو طول این فاصله دوست عزیزی از آمستردام 2500 کرون فرستاد. من پولای چهارشنبه سوری و اول معامل رو جمع کردم، 1340 کرون شد. خانم شروین 300 کرون فرستاد تا چند روز گذشته. ما دیروز 10 میلیون حواله کردیم به ایران، 10 میلیون تومان. بنابراین فعلا اون 25 میلیون باقی مونده برای اون مدرسه سر جای خودش هست و ما مجبور شدیم که این یاری رسانی رو مقدم بکنیم. همه اونایی که صدای منو میشنوند و توی این یاری رسانی ها با ما سهیم هستن، من ضمن تشکر و قدردانی از دوستانی که کمک کردن برای این کمپین، دست همگی اونا رو برای یاری رسانی میفشارم و برای در برابر اونها سر تعظیم فرود میارم که این نمیذارن این قلک در واقع خالی بمونه. سویش من همچنان کار میکنه، 0736778815 در امر یاری‌رسانی به خانواده هایی که دستگیر میشن در این اوضاعی بقایت دشوار زندگی در ایران. نکته دوم در ارتباط با فراخوان‌هایی که الان در سطح شبکه های مجازی داره دست به دست میگرده، مبتنی بر در واقع همسویی، همیاری و باز همنفسی و هماوایی با مبارزات جاری و ساری در درون کشور. ما جمعی که در یوتوبوری هستیم، همزمان با گروه بندی های مختلفی که در سطح کشورهای جهان به صورت مشخص توی سوئیس، توی لندن، توی پاریس، توی شهرهای مختلف آلمان، همینطور در لس آنجلس آمریکا، توی استرالیا، داریم تلاش میکنیم که کمپین هایی رو در ارتباط با فضای سیاسی ایران، یعنی مشخصاً به صحنه آمدن مردم در برابر موج گرانی ها، نبود آزادی، دشواری های پرشمار آفریده شده در ایران، موج وسیع دستگیری معلمان، لیستی رو الان از معلمان دریافت کردم که واقعا اصلا پذیرش این که چنین تهاجم وحشیانه ای رو در سراسر کشور دارن متوجه معلمان آزاده میکنن، موج دستگیری هایی که متوجه فعالان سندیکایی شده در قبال اعتصاب بلند قامت رانندگان و کارگران شرکت واحد. ما توی یوتوبری جمع میشیم فردا در ضمن اون دو ماراتون سالانه یوتوبری هم هست که بعد از دو سال شرایط کرونایی که تعطیل شده بود، تعطیل کرده بودن، مجبور شدن که در واقع راش بندازن. امسال هست، فرداست، یوتیوبرش فربت. ولی با همه این کیفیت ما تو برونز پایکن جمع میشیم. برای ما سازگار این که نمیدونم بیشمار آدم ها بیان اصلا مد نظر نیست. ما 10 نفر هم که باشیم تلاش میکنیم در همزمانی با این حرکتی که الان امروز در برلین قرار بیان تو خیابون، فردا همزمان با یوتیوبری توی استکهلم توی فرانکفورت قراره که حرکت های اعتراضی بشه در ارتباط مشخص با همین حرکت. این جمع تحت عنوان فراخوان 27 نهاد چپ و دموکراتیک با عنوان از مبارزات و اعتراض سراسری علیه گرانی در ایران دفاع کنیم، خواست دفاع از حرکات مردم در جای کشور و خواست دفاع از حرکت معلمان، خواست دفاع از حرکت بقایت استوارانه رانندگان و کارگران اعتصابی شرکت واحد و محکومیت موجود دستگیری ها رو فردا ما در دستور کار خودمون داریم. خوشحال میشیم که هر ایرانی فقط برای 1 ساعت تو برونز پارک، اونایی که صدای منو دارن و میدونن که این حرکت چه اهمیتی داره در واقع رسوندن اعتراض ما به هر سطح از همشهریان در واقع جامعه میزبان که از بغل ما رد میشن، تو 1 ساعتی که اونجا هستیم میتونن در کنار ما جای بگیرن و سلامون بلند آوازتر بشه. این دو نکته رو خواستم در ابتدای
خواهش میکنم. شما فردا ساعت 13 یک بعد از اون اونجا تشریف دارید در برونز پارک، درسته؟
بعد از اون اونجا هستیم تا 2 بعد از اون تمام میکنیم.
1 ساعت.
آره 1 ساعت، به دلیل همین که هم تراکم و همین که ممکنه دیگرانی هم اونجا برنامه داشته، ما 1 ساعت اونجا هستیم، 1 تا 2.
خیلی بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای جواهری، یک ویدئویی برای من ارسال شده که من دوست دارم که این ویدئو رو با شما و شنوندگان عزیز به اشتراک بگذارم. البته متاسفانه تایم این ویدئو 4 دقیقه خورده ایه، ولی 3 دقیقه خورده ایش بیشتر لود نمیشه و پخش نمیشه. امیدوارم که البته در این در واقع تلاش دوباره من این اتفاق بیفته و کامل پخش بشه. بریم در واقع این ویدئو رو بشنویم، بعد من سوالم رو مطرح بکنم از شما.
خواهش می‌کنم.
سلام به همگی.
من صدای شما رو هم باز نگه می‌دارم
که اگه شد شیر کنید همه یه چیزایی بفهمم بدونم. تا دیروز ماکارونی و روغن رو خریدید گذاشت تو کموداتون تو خونتون که یه ماهی بیشتر استفاده کنید. فردا شیری که قیمتش 4500 خریدید 13000 تومانه بچه مدرسه‌ای که میخواد ببره. این پست سیو میشه بچه. این شیر کاکائویی که میخریدش 6000 تومان 17000 تومانه از فردا پس فردا. ویزیتورا گفتن برید خونتون رو ببینم از ماست میتونید پر کنید. این ماستی که 32000 تومانه میشه 90000 تومان. شیر نایلونی که تا دیروز یکی وزش نمیکشید میومد میخرید 8000 تومانه میشه 15000 تومان. و پنیری که 20000 تومانه میگن میخواد روی 40000 تومان برسه. برید پر کنید خونه هاتون رو که ولی فقط موندم 10 روز دیگه اینا خالی شد. از کجا میخواید تهیه کنید؟ آرد و شکر و قند و روغن که گرون شده. روغن 1 لیتری که من الان هنوز ندارم 13 تومان بوده میگن شده 80000 تومان. این کیکی که میخریدی 5000 تومان آرد داره، شکر داره، روغن داره. این کیک احتمالاً بعد این گرونی های روغن و شکر و همه چی میشه 20000 تومان. تخم مرغی که میخریدید 35000 تومان الان 80000 تومانه. این گرونی ها نمیدونم چجوری یه قلم رو میشد تحمل کرد. ما میگفتیم ماکارونی رو خریدیم 25000 تومان. شما چجوری میخواید اینا رو از این به بعد تهیه کنید؟ همه چی به هم، یعنی 3 تا قلم اصلی که اول گرون شد آردو، الان نون لواشی ها نمیپزن میگن آردو بیشتر گرونتر میفروشیم. این پست رو شیر کنید ببینم آخه تا کی. الان میگید دیگه بریزید تو مغازه ها ماست بخرید توی خونتون نگه دارید، پنیر بخرید که 20 تومانه میخواد بشه 40-50000 تومان. ویزیتور گفته شیر کوچیکی که بچت هر روز میبره 4000 تومان بوده تو پولش مدرسه میخواد بشه 13000 تومان. برنج، روغن، نوشیدنی نوشابه دلستری که میخوردید 15,000 تومان 13,000 تومان قند داره، شکر داره دوش، پس فردا اینم میخواد بشه 30,000 تومان 20,000 تومان. همین الان همش چیپس و پفکی که میخریدید توش روغن داره، روغن یه لیتری شده 80,000 تومان، چیپس 10,000 تومانی احتمالا میخواد بشه 50,000 تومان. شویند فردا تابخونه ای که 2,000,000 اجاره میگرفته زندگیشو با اون 2,000,000 میچرخونده، نمیتونه زندگیشو دیگه با اون 2,000,000 بچرخه. شما باید اجاره 10,000,000 بدی به اون خونه ای که میشینی، چون اون خرج خورد و خوراکش با اون 2,000,000 میچرخیده تا دیروز. فردا اون کرایه تاکسی اسنپی که میدادی 10,000 تومان 20,000 تومان، باید 100,000 تومان بدی که اون بنده خدا بتونه بره این شیر و لبنیاتو تهیه کنه بخره. اینا رو کجای دلمون میخواییم بذاریم؟ چجوری میخواییم بدیم؟ جبران کنیم؟ فردا اجاره مغازه، کرایه راه، اجاره خونه، لباس، لباس فروشی که 500,000 تومان میداده میخواد بره این اونم این محصول رو بخره چون مصرفیشه. فردا باید 10 برابر پول بده. لباسی که میخرید 100,000 تومان 200,000 تومان، یه تیشرتی که میخرید همون الانش هم گرون بود برای ما، باید بری 500,000 تومان بدی بخری. روغن 4 کیلویی شده 406,000 تومان. این پست رو سیف کنید بفرستید اینم آخه ملت بفرستید ملت بدو هم بخرن بذارن تو کموداشون دیگه. بدوید الان فروشگاه ها رو، مغازه ها رو، که تا دیروز که من روغنم توی یه هفته 10 روز یه بار قفسم خالی میشد، توی یه روز 2 بار قفسم خالی شد. بدوید بذارید تو کموداتون دوباره مصرف کنید دیگه، بذارید توی خونتون. بعد فقط بخوام ببینم یه ماه دیگه از کجا میخواید بیارید دوباره اینا رو تهیه کنید بخرید. این شیر 17,000 تومانی باید 30,000 تومان 32,000 تومان پول بدید بخرید. ماست دبه ای که میخواید 30,000 تومان 80,000 تومان. فردا شما میخواید بری همبرگر بخرید، گوشت مرغ که ماشاءالله شده 80,000 تومان. چی یه قلم گرون شده؟ چجوری میخواید بچرخونید زندگیتون؟ اینو الان سیو میکنم بدونن بیان باز صف وایسن قفسه ها رو خالی کنم. من خودم پس فردا اینا رو فروختم، باید برم 2 تا وام سنگین بگیرم که به دولت سود بدم که جنسایی که فروختم رو بذارم سر جاش.
بله خب آقای جواهری، ما صدای یک کاسبکار سوپرمارکتی رو در داخل شهر شنیدیم و در واقع تقریباً بخشی از جنس هاشو معرفی کرد و با قیمت های جدید و قیمت های قدیم مقایسه کرد. سوالی که هست در دل همین ویدیو بود که یک حالا فردی که میاد میره مثلا چه میدونم 10 تا روغن یه لیتری هم حالا با قیمت جدید 80,000 تومانی میخره میبره میذاره توی خونش، حالا برای مثلا 4 ماه دیگهش روغن داره، 3 ماه دیگهش روغن داره، اگه گیرش بیاد البته ببره بذاره گوشه خونش، بعدش میخواد چی بشه؟ تهش چی میخواد بشه؟ متوجه این؟ یعنی داریم به کجا میره اصلا؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید به نظر من، منم مثل تو شنیدم دیگه تا همین جاشو، این کلیپ یک پیام ناگفتهی توی خودش داره با اون اینی که مثل یک آمپول بیهسیه که با آدم میزنن، آدم رو بیهست میکنن تا جراح متخصص بیماری موفق بشه که اون غده چرکین از توی آدم در بیاره یا عمل بکنه. در واقع این شک رو وارد کرده و این شک رو متوجه الان عموم جامعه داره میکنه. صد البته مخاطبش اون توده عظیم ندار نیست که الان تو کف خیابونن و دارن اعتراض میکنن و ویزای این اعتراض خودشون دارن هزینه هم میپردازن با اون بخش از مردمی که دارن، میگن آقا میگیرید میذارید نمیتونم یخچالاتون و فریزرتون رو پر میکنید، فردا که تموم شد و نداشتیم که بخریم. خودش داره میگه، خودش داره میگه اگه من بخوام مغازم خالی بشه فردا برم بخرم، بایستی برم از بانک وام بگیرم سودشم به دولت بپردازم تا بتونم اگر موفق بشم تازه تو بازار ماشین رو تهیه بکنم. بنابراین این ویدیو در قبال پرسشی که تو از من میکنی این پاسخ رو پیش پای من میذاره که جامعه در حال در واقع ترکیدنه از قبل بی سیاستی این نظام و کفگیر همه عرصه‌هاش به ته دیگ رسیدن. اون چرا که خامنه ای پریروز گفته و اون چی رو که به دفعات از زبان رئیس دولت ابراهیم رئیسی داره میشنویم و اون حجمه فشاری که مردم در جای جغرافیای ایران و به ویژه در فرصتی که پیدا میکنن در تعرضات خیابانی خودشون متوجه رئیس مجلس و اون ماجرای کذایی سیسمونی گیتش و بر سرش میزنن، همه به همه نشون میده که این نظام یک پارچه نتونسته پاسخگوی سطوح نیازمندی های جامعه باشه و همه موندن. مردم در واقع سرازیر شدن در قبال گشنه موندنشون، در قبال نداشتنشون، در مقابل دست پیدا نکردن به مایحتاج زندگی. این کاسب خیلی روشن داره به ما میگه که آقا 3-4 عنصر اصلی گرانی، یعنی نان، روغن، شکر و آرد، موجب میشه که همه تولیداتی که منتج از این مثلا سقلم جنس شکر و آرد و روغن هستند رو به افزایش بره. و رو به افزایش رفتن اینها با توجه به ثابت موندن سطح درآمدها وسیله خواهد شد که این چرخه ناکارآمد جامعه همه اجزاش فرو بریزه. تو بایستی به چاره جویی بیندیش. یعنی اون آمپول بیهسی رو که من تشبیه کردم وارد بدن کرده، اونجایی که میبایستی بدن از خودش عکس العمل نشون بده، یعنی کل جامعه باید از خودش عکس العمل نشون بده، بایستی با یک پارچگی، همسانی و همسویی و همجهتی همه آحاد جامعه تعبیر بشه. نه اونی که داره بگه من که دارم، حالا اونی که نظر خودش یک کاری میکنه دیگه. الان ساعتی پیش یک خبری به من رسیده تحت عنوان یک خبر داغ و داغ و تازه یکی از کارمندان شریف با غیرت فرودگاه امام تهران نوشته که من عیناً میخونم بدون اینکه در واقع آدمی که به من فرستاده مورد در واقع وسوق منه. نوشته که پرواز از عراق به لبنان حامل مسافرین به ظاهر توریست اما پر از نیروهای ضد شورش هشت و شعبی و حزب الله لبنان که چریکای فلسطینی حماس هم هستند. اینا به زمین نشستن و ونهای شیش دودی مشکی از پای پرواز به مکان نامعلومی برده شدن که احتمال میره برای سرکوب معترضین با لباس نیروهای انتظامی و لباس شخصی باشه. حالا من میخوام تصریح کنم اینو محتمل هست دیگه نیست. این آدم ها رو که واقعا به عنوان توریست برای هواخوری نیاوردن که دو پرواز از عراق و لبنان، اینا رو آوردن برای سرکوبی این نیروی وسیع معترضین و اونهایی که امروز سازماندهی امر اعتصاب و اعتراضات خودشون رو تو سطوح مختلف واحدهای تولیدی و در واقع صنعتی کشور ما پیش روی خودشون دارن. یعنی هیچ چیزی برای نمایش نیست. اضافه شده تو این خبر که به مدت 1 ساعت کلیه پروازهای رفت و برگشت از فرودگاه کنسل شده و لحظات اینترنت و برق نیست جهت جلوگیری از گرفتن فیلم و عکس و گزارش زنده قطع کرده. خب این یه آدم مسئولی به من فرستاده و نوشته شده که خبر از جهت کانالی که به اون رسیده هم اصطلاح معتبر. من چه میخوام از این خبر نتیجه گیری بکنم؟ این نتیجه گیری میخوام بکنم که ما با یک جامعه روز و رو هستیم که تمام صحنه‌هاش با بی‌ریختی و بی‌شکلی و بی‌قواعدی داره تعریف میشه. معلم رو میگیرن، پرسش هفته پیش که چرا معلمان به خیابون میاد، چرا کارگران به خیابون میاد، چرا مردم ندار پای اعتراض با میستن، چرا یارو زحمت کشه داد میتونه به راننده شرکت واحد که من پیاده میرم تو خونت تو به احتسابت ادامه بده که تا به حد اقلهات برسی، چرا شهردار تهران مجبور میشه میاد توی صف احتساب بلند قامت شرکت واحد و وایس اونجا و کارگر جسور یا راننده جسور متعلق به سندیکای شرکت واحد جلوی چشمش نگاه بکنه میگه که این قضیه ربطی به توی شهردار نداره ربطی به دولت نداره. این مصوبه ای که فلان نهاد برای ما چیده به شما مجبورید که بدید. یعنی داستان به یک رو در روی آشکار و نابرابری رسیده که یک سویش مردمن و یک سویش حاکمیت، کلیت حاکمیت با نیروی سرکوبی که داره در هیکل وجودی لباس شخصی، در هیکل حزب الله، در هیکل نیروی انتظامی و امروز که در هیکل هشت و شعبی داره و نسل داره خودش به اصطلاح تعریف میکنه. یعنی شما حساب بکنید اینها به این نتیجه رسیدن، هم بایستی برای فعالان معلم سناریو و توته بسازن، نمایش تلویزیونی بسازن، برای کارگر همینطور شخص رضا شعبی چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد رو بذارن در برابر رسول بوداغی، اون چهره شناخته شده معلمان کشور که 7 سال از بهترین سالهای زندگیشو در زندان بوده به مثابه خود رضای شعبی که تمام آسیب‌های وارد بر تن و بدن او محصول در واقع دشواری‌هایی که همین نظام جمهوری اسلامی تو زندانش برای این آدم آفریده، امروز خانوادش و همه پیکارگران سندیکای شرکت واحد نگران وضعیت جسمی او هستن، هیچ خبری هم بهش نیست. همسر و دخترش پاشدن رفتن جلوی زندان ایوین گفتن شما به ما خبر دادن که شما تو بند 209 ما داروهاش رو آوردیم، هیچ خبری نشده، نه به اون خبر دادن نه به اینها خبر دادن، برگشتن. یعنی میخوام بگم که یک نگرانی بزرگی رو بر جامعه چیره کردن، عین خیالشون نیست. این فیلمی که الان تو صداشو به ما رسوندی داره به ما میگه که آقا به فکر باشید، به پر کردن یخچالاتون نندیشید، بلکه به نبود اون چیزی که در قالب عمومی یک جامعه 85 میلیونی و مردم نادار با اون دارن هر لحظه دست و پنجه نرم میکنن، در جا جای کشور بر زندانشون زده میشن، دستگیرشون میکنن، به هیچ کسی حساب پس نمیدن، مثل واقعه جانخراش و نتراشید و نخراشیده آبان 98 که 1500 نفر رو کشتن و بیش از 10,000 نفر رو دستگیر کردن و به هیچ کس حساب پس ندادن، به مسابقه جنایت آفریده شده موشک بر هواپیمای اوکراینی که تا به امروز به هیچ کس حساب پس ندادن و هر چقدر که بستگان اونها در درون جامعه در خارج از کشور فریاد میزنن، فریاد اونها به جایی نمیرسه. هفته پیش میگفتن آقای حامد اسماعیلیون در کشور کانادا فریاد میزنه تو کف خیابون ها مردم نرید به استقبال تیم فوتبالی که از ایران اومده در یک نمایش بدبستان با دولت کانادا و سپاهیانی که دارن اونها رو همراهی میکنن. اینها کسانی هستن که زن و دختر منو، زن و فرزندان جامعه رو کشتن، به کسی حساب پس ندادن. باشیم به همراهی هم عکسای این قربانیان موشک باران بر هواپیمای اوکراینی رو به نمایش در بیاریم تا افکار عمومی جامعه کانادایی متوجه بشه. مردم واکنش بهینه ای تا به امروز خودشون نشون نداد، مردم که میگم علل عموم ایرانی هایی که در اونجا هستن. بنابراین یک راه هست و اونی که ما در سطوح خارج از کشور که داریم زندگی میکنیم بتونیم افکار عمومی جامعه میزبان رو نسبت به فضاحت اون چیزی که در جاه جای کشور توسط این حاکمیت نابکار می انجامه و هر روز با سرکوبی و دستگیری و خونریزی در اینجا و اونجا روبروه، بتونیم افکار عمومی جامعه رو آگاه بکنیم نسبت به این مسئله، بعضیش بهره برداری کوچولوی فرقه ای و گروهی هم نکنیم که مردم خسته بشن، دلزده بشن، نیاد. هر کسی بخواد این حرکت اعتراضی رو از آن خودش بدونه تا بتونیم یک صدای توامانی رو در سطح کشورهای مختلف، توی یوتوبوری، توی استکهلم، توی مالمو، توی برلین، توی فرانکفورت، توی پاریس، توی لس آنجلس، توی کانادا، این طرف اون طرف به گوش افکار عمومی برسونیم و این دولت ها شرم بکنن از در واقع اون چی که به دبستان دولت ها تلقی میشه و کمک رسانی به یارج رسانی به این حاکمیت نابکار. من فکر کنم پیام این صوتی که پخش کردید این بوده. من نگاه و دریافتم از اون به این شکلی که با شنوندگان رادیو تقسیم کردم.
من یه سوالی دارم که شاید خارج از هم حوزه در واقع کارگری باشه، ولی به اعتراضات امروزه شاید مربوط بشه. اون هم این هست که این سوال شخص خود من هست که در دوره قبل از انقلاب، در اعتراضاتی که قبل از سال 57 شد و منجر شد به در واقع سقوط رژیم پهلوی، خب یک در واقع سازمان یافتگی بین مردم ایجاد شده بود و احزاب، تشکل‌ها و همه در واقع با اتاق فکر حرکت می‌کردن. کار به این نداریم که در واقع در ادامش چه اتفاقی افتاد. اگر بخوایم با امروزه مقایسش بکنیم، در واقع اعتراضات مردمی سر جاش هست، تغییری نکرده، ولی سازمان یافته نیست. به همین دلیل هم هست که در واقع سرکوب میشه. نظرتون در این ارتباط چی هست؟
خب
اجازه بدین که شنوندم داریم ببریمشون رو خط.
شما در مقدمه‌ای که گفتید
یه شنوندم داریم. اجازه بدین آقای جواد جواب شنوندمون رو بدیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست. سلام عرض می‌کنم.
اکبرم سلام.
سلام اکبر جان، حال شما؟
میبخشید در ادامه همین سوال شما، ولی من یه سوال تئوریک داشتم. آقای جواری میتونن بعداً در جلسه آینده راجع به این صحبت کنن. ما میبینیم که در شهرهای کوچک و حتی روستاها یه خیزشی درست شده در این چندین سال اخیر. آیا این یه تلیه مبارکی هست واسه جنبش آینده، یا اینکه مورد داره؟ گفتم این آقای جواری در ارتباط با این مسئله حالا لزومی نداره همین امروز، هفته آینده راجع به صحبت کنه. خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزارم از شما. میشنویم آقای جواری، هر کدوم شما دوست داشتید پاسخ.
بسیار اکبر عزیز، حتما سوال مهمیه، باید بهش پرداخت. بین خیزش و شورش و در واقع حرکت‌های معینی که امروز هست، چگونه ما استیادم تفسیر یا داوری بکنه. اما در مورد پرسش تو، همین یک نکته گفتی که این سوال منه، نکنه که اون سوالی که تو میکنی مال تو نیست که دیگه به تو میداره؟
نه نه، سوال من، باور کنین.
دریافتم اینه که همه سوالی که میکنی از آن خودت. ببینید عزیز من، اون چی که در جریان قیام بهمن، حالا بر سر این که قیام انقلاب نمیدونم فلانه، دعوا نکنیم، شورش بوده دعوا نکنیم، ولی اون چی که حادث شده توی یه شب حادث نشد. من چند بار توی برنامه های رادیوی خودم گفتم حداقل یه پروسه زمانی بین اون تاریخی که خودش شاه گفته که من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم تا آبان ماه بوده، تا روزی که از کشور خارج شده، یعنی 26 دی، تا روزی که بهمن حادث شده، یعنی بهمن 21 بهمن حادث شده، یه پروسه زمانیه. مردم در این پروسه زمانی خودشون رو از پراکندگی در آوردن، تجمیع کردن، در واقع روندهایی رو تونستن توی سطح جامعه به سامان ببرن. امروز هم همین پروسه است. یعنی شما حساب بکنید که اگر فاصله تحرکات وسیع و گسترده ای که ابعاد یک جغرافیایی رو تعریف میکنه در یک دوره 10 سال به 10 سال بوده، ما یه باره با خیزش ضد استبدادی خرداد 88 رو میشیم و 2 سال بعد میایم توی 96 رو میشیم، و 2 سال بعد میایم توی حرکت سال در واقع آبان 98 رو میشیم. الان این فرصت خیلی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شده. ما با موج وسیع در واقع اون نگاهی که از اکبر داره یه جوری اینجا خودشو تعریف میکنه، حرکت مردم بر سر بیابی و نبود آب در خوزستان رو برو بودیم. یه باره با باز همین مسئله حق آب و نداشتن آب و دشواری های خوش کردن زایندرود توی اصفهان رو بودیم. توی همون شرایط بطن یک احتساب بزرگ و وسیع و پرمضمون و دشوار و در گرمترین نقطه کشور رو در واقع هفت‌تپه شاهد بودیم. بعد اون با یک اعتصاب بزرگ کارگران نفتگر و پتروشیمی و به همینطور گاز رو رو بودیم که جغرافی های وسیع از جنوب کشور رو به خود پوشش داده بود و طولانی مدت هم بود. یعنی میبینیم که سرفصل های این تحرکات که پایه به حرکت دارن بودن مردم رو با خودش داره، داره چه زمانش گذاشته میشه. منتها تفاوت ماجرا در اینجاست، اون چی که مربوط به شعای احمد جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی از اون گذشته یک درس روشن و آشکاری گرفت. من در جلسه قبلی اشاره معین داشتم و حرف یه آدمی که از کجا در اومده بود، از در واقع خود حوزه علمی هست و داره طی نامش به زبان بیزبانی به شخص ابراهیم رئیسی میگه که آه حواست جمع باشه، یه چیزی داره تو خیابون های ایران اتفاق میفته، اون اسمش انقلاب نیست، اون اسمش شورشه، به شورش پدر در میاره. این کیه؟ این آدم معمولی و تصادفی نیست که، این کسیه که با چشمای خودش فروریزی اون چی که مربوط به دشواری زندگی مردم تو سال 56 بوده رو به چشم خودش دیده و دیدی که مردم به پا خواسته، مردم حاشیه تولید، مردمی که حاشیه نشینند و ندارند، وقتی به پا خیزند یک سلطنتی رو که خودش رو در واقع نیروی ثبات منطقه تعریف میکرد با اون توپ و تانک و سواک و نمیدونم نیروی انتظامی خودش، ارتش جاویدان خودش، چیکار کردن؟ در یک پروسه زمانی خیلی کوتاهی به هم ریختن. این آدم که الان به ذهنم که وارد اومد محمد تقی فاضل میبودی بوده، تا این نامه نوشته به شخص رئیس جمهور، گفته که اگر کشور سامان نیابد، گرانی ها مهار نگردد، انقلاب نمی شود، خدای نکرده باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است. یعنی چی؟ یعنی این آدم هایی هستند که تجربه رو در روی ها رو تو جامعه دیدن، بهشون یه راه میمونه، سرکوب سرکوب سرکوب. مردم در خیلی از شهرها وقتی در مقابل نیروی انتظامی وامیستن، اولین شعارشونه که نیروی انتظامی حمایت حمایت. در خیلی جاها من هم کلیپایی میبینم که نیروی انتظامی اومده با مردم دست میده، نمیدونم بغلشون میکنه و میگه آقا کارتونو کردین، اعتراضتونو کردین، حرفاتونو زدین، شعاراتونو دادین، خواهش میکنم برید توی خونهاتون. به همین خاطر وقتی که میبینی که نیروی انتظامی چنین رابطه ای رو داره با مردم برقرار میکنه، در خیلی جاها حاضر نیست آتش به اختیاری جز و اون گروه آتش به اختیاران باشه، شلیک بکنه، گلوله بر سر مردم بباره. البته من این تفسیر پیش نیاد که نیروهای انتظامی همه گل و بلبلن، نه اینطوری نیست، خیلی جاها با ساچمه مردم رو دنبال میکنن، خیلی جاها دارن فرزندان مردم رو میکشن، ولی منظورم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بدن هشت شعبی رو بیارن، نتیجه این چی میشه؟ بدن سربازان و نصر رو بیارن، نتیجه چی میشه؟ بدن حماس رو بیارن. یعنی این ها امروز آرام آرام دارن به نیروی انتظامی خودشون، به همین در واقع در هم ریختگی که تو صفای پاسداران هست و تو نمیتونم نیروی حزب الله هست و تو نیروی جند الله هست و نیروی امر به معروف هست و نیروی نهی از منکر هست و ده ها گروه دسته و تشکیلاتی که موازی هم ایجاد کردن هست، نتیجه هم میرن برای سرکوبی مردم، تجربه میکنن، از جاهای دیگر دارن آدم میارن. حاصلش از یه سو که پراکندگی هست که تو سوال تو جای روشنی داره، از سوی دیگر پیشروی مردم هست نزدیک سر من. ببین من یک شاهد مثال بزنم، یک احتسابی اتفاق افتاده سر یه خواست ما، یعنی توی شرکت ما هست. ببینید چی کار کردن وقتی خواستن برن آتش نشانی رو حاضر بکنن که بیان اونجا این اتصاب بپرکنن، رانندگان آتش نشانی اعلام کردن ما چنین کاری نمی کنیم، ما حاضر نیستیم به روی هم طبقه های خودمون در واقع آب بپاشیم. رانندگان میترو در سراسر تهران بزرگ اعلام کردن ما همبسته هستیم، اگر ادامه پیدا بکنیم ما هم دست به اعتصاب میزنیم، ما هم دست به اعتراض میزنیم. کارگران هفت تا و بازنشستگان و این و اون، کمیته هماهنگی از کردستان اعلام پشتیبانی و حمایت از این حرکت کردن. جمهوری اسلامی مجبور شده که عقب بشینه، هرچند که حدین دادن اومدن رفتن شبانه و دزدانه ریختن به خانه حسن سعیدی گرفتنش، خانه رضا شهابی گرفتنش، دوبار ریختن تو خانه داوود رضوی و اون برخورد دهشتناک با دختر نازنینش کردن، گوشی از دستش گرفتن، هرچی که مورد پدرش بوده ربودن و با خودشون بردن. یعنی تو حساب بکن که اعتصاب و نیروی داره میکنه و اینا هجوره دارن به سازمانگران سندیکایی میکنن، چرا که صدای در واقع متحد همکاران خودشون هستن، هرچند که اینا رو از کار بیکار کردن، امروز شعبی رو از کار بیکار کردن، مثلا سگیر از کار بیکار کردن، داوود رضوی که اصلا بازنشسته شرکت واحده، ولی بیرون سراغشون چرا؟ اگه میفهمن این داوود، بنابراین مردم رو تجمیع نکنن، مردم رو تا از پراکندگی در نیان، مردم رو تا همسو نشن بر سر خواستها و مطالباتی که بایش دست به گریبانن، که موضوع گرانی یکی از حلقاتونه. اصل قضیه توی جامعه نداشتن در واقع صداست، یعنی نبود آزادیه. هر اون چی که تو بخوای به زبان بیاری باید هزینش بپردازی. حالا این هزینه یک بار متوجه معلمه، یک بار متوجه دانش آموزه، یک بار متوجه والدین ماست، متوجه دانشگاهیانه، متوجه در واقع دانشجویانه. امروز چه حجمه فشار رو دارن متوجه کلی نیروهای اجتماعی میکنن. هر کسی که صداش در بیاد و پای اون صدا یک ستی از اعتراض به انجامه، من سعی میکنم که چیکار کنم، سکوش میکنم.
الان آی جوایی مردم
آرام آرام به اون سمت خواهیم رفت.
خواهش میکنم. الان مردم در سطح خیابان ها، من به فعالین، معلمین، فرهنگیان، کارگران هفت‌تپه، کارگران شرکت واحد، شرکت اتوبوسرانی یا مثلا پتروشیمی که به صورت سازمان یافته فعالیت میکنن و خواست و مطالبات مشخصی دارن رو بهشون کاری ندارم. اونها دارن مسیر درست خودشون رو پیش میبرن، تجمعات و اعتراضات متشکل و با خواست روشن و مشخص دارن و تکلیفشون هم روشن هست که چی میخوان. اما جامعه الان، این مردمی که الان تو خیابونها هستن، در شهرهای کوچک، در اینها توافق دارن سر نخواستن و خواستهاشون مشخص شاید نباشه، بیشتر توافقاتشون بر سر نخواستن هست. یعنی فقط میدونن که گرونی رو نمیخوان، فقط میدونن که ابراهیم رئیسی رو نمیخوان، فقط میدونن که نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان، ولی اینی که چی میخوان هنوز به دست نیامده و احتمالاً در
که من که اینطوری نمیبینم. ببینید اون چی که الان توی شهرهای مختلف کشور، تو سوسنگر، تو فلاحیه، تو بهبهان، تو عباس، تو شیراز، تو سرپرزها، تو خرم‌آباد، تو چهارمحال، بختیاری، کاکولی، بویراحمدی، لردکان، بروجند، نمیدونم دهدشت، اردبیل، کرمانشاه، رشت، ایرانشهر، کرج، شاهینشهر، گوشه‌ای از تهران، تو فارسان، توی یزد، توی حلبچه، توی شهرهای مختلف کردستانی که بزرگ دیگه داره اتفاق میفته، برای مردم به قول تو روشنه که چی نمیخوان. مردم ما، مردم که نمیبایستی مثلا به شکل یه دست ریخت و گفت که آقا اینه، نه اینطوری نیست. مردم به دست گروه ها و در واقع منافع گوناگون تقسیم میشن، ولی اون چی که مربوطه به توده عظیم جوانان و جوی کارن، ولی حرفشون روشنه. اون چی که مربوطه به مردم و جیبشونن، علیه گرانی و علیه نداشتن رو در واقع افزایش سرسام آور قیمت و مایزهای روزانه شد. اون چی که مربوطه به خود کردن صدای مردم میشه، چون اینا که دندان نمیدن، که دندان میشکنن، نان به دندان مردم که نمیرسونن، بلکه دندان معترض میشکنن. اونا در طلب آزادی هست. یعنی شما مثلا آدم نمیبسته بر بستر حرفایی که فلان آدم توی رادیو آمریکا میزنه خودشو بستر تبیین بکنه، بلکه مردم هم نان میخوان، هم آزادی میخوان، هم جانشونو میخوان. هیچ آدمی حاضر نیست که بر سر نان جانشو بده. وقتی که به اینجاش میرسه حاضر میشه بره تو خیابون. یه کسی پیش روز توی پست فیسبوکی من نوشته بود آقا خوبه که آدم معترض باشه، ولی اعتراض رو با احتساب تعریف نکنیم. نوشتم که آقا هیچ زندانی نمیخواد پای احتساب قضا تر یا خوشکش بده، بلکه اون یک تاکتیکیه که در آخرین لحظه توی سلول خودش بر میگوزنه به اینکه صدای اعتراضش از در و دیوار و درز زندان سلولش بزنه بیرون. ما بفهمیم که شخص اسماعیل عبدی به هیچ بخشی از خواستاش نرسیده و دست به اعتصاب قضا زده و داره دفاع میکنه از موجودیت حرکت مردم تو جاجای کشور، که فلان معلمم تو خونش میگه که من با عبدی هم صدا میشم، دست به اعتصاب میزنم. آقای عزیز قاسمزاده روزسری تو خیابون به مردم میگه که من از امروز در همصدایی با اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا میزنم. اون یک معلم دست به اعتصاب قضا میزنه. نمیشه تو بگی که آقا اعتصاب قضا بد است، چون منتهی اون انتخاب کرده یه تاکتیک در مقابل روداری با یک نظامی که همه چی داره، زندان داره، شکنجه داره، چوب داره، پلک داره، واجبی خوراندن به زندانی داره و به مرگ او رضایت داده، و او هم سعی میکنه که اعتراض خودش رو به سامان برسونه. یعنی من هم اینه بگم در قبال پرسش تو یا به زبانی نگرانی تو، مردم دقیقا میدونن چی میخوان، نه اینکه ندونن چی میخوان، ولی اگر منظور تو انتخابه، خب بایستی اونایی که میخوان توی جامعه خودشون رو محاط بر مجموعه این نابسامانی های جامعه بدونن نشون بدن. اگر هم نشون ندن، منظورم در ترکیب حزب و گروه و سازمان دسته و جمعیتی نیست، چون مردم در واقع در واقعیت امر تو دل مبارزات خودشون نمایندگان واقعی خودشون رو برمیگزینن. همه جای دنیا اینطوره، نه اینکه فقط تو شرایط اجتماعی جامعه. توی جامعه فقر زده و سراسر مطالبه محور جامعه ما، گروه های گوناگون جامعه مردمان ایران که فقر و فاقه و تندستی و ناداری رو پیدا کردن، رای خودشون رو برای به سامان مردن فریادهای اعتراض خودشون پیدا میکنن. من این رو با مسئولیت دارم میگم و تجربه زندگی که باش روبرو بودم و هستم و برحال اگر زنده باشم و بتونم ببینم. عنصر نانه که امروز ما یه اتحاد حمید، عنصر ناداریه که ما یه اتحاده. وصول نان امروز در برابر دین و دیرمداری حاکمان در خودشو تعریف میکنه. مردم وقتی که گرسنه باشن، حاضرن برای غلبه و گرسنگی دست به هر کاری بزنن. ولی میبینیم دیگه، اینا نمایش نیست که، اینا واقعیت عریان چیزیه که جمهوری اسلامی مجبور میشه برای خفه کردن به نرسیدن این صداها به سوی ما اینترنت رو قطع بکنه، صدای مردم رو ببرونه. مردمی که نه بلنگو دارن، نه رادیو دارن، نه تلویزیون دارن، نه روزنامه دارن، نه حتی منبری دارن که فریاد خودشون رو برسونن، ولی به همه این کیفیت دارن در برابر نداشتن نان و در مقابل گرسنگی بسیج میشن و جان خودشون رو اینجا و اونجا هم از دست میده. باعث صدای مردم بود و همه تاکید بینه ما باید و باید صدای مردم باشیم. نگیم آقا امیر جواهری داره فراخوان میده، نمیدونم حمید شجاع داره فراخوان میده، نمیدونم توفیق محمدی داره فراخوان میده، من از صدای توفیق محمدی بدم میاد، از شکل اون یکی بدم میاد. آقا خود تو بیا سازمان بده، ولی سازمان بده، دفاع بکن از موجودیت مبارزه مردم توی جامعه که هستیم. به هیچ چیزی اینجا ما رو تهدید نمیکنه، هیچ چیزی اینجا ما رو تهدید نمیکنه، هیچ چیزی اینجا ما رو تهدید نمیکنه جز بود ما، جز حذف فیزیکی من نفر بغل دستی و نفر بغل دست. یارو میاد میره توی رادیوی یه شنبه 10 بار تو طول هفته این آقا رضای ویدیویی به من زنگ میزنه که آقا دارم فوش میدم به شما، میگم بدن. اگر هر موقع گفت امیر جواهری فلان فلان، تو به من بگو من برم خدمتش برسم، فوش میدم به همه کمونیست ها، فوش میدم. کیا فوش میدن؟ آدم هایی که کارنامه شون توی این شهر سیاه ترین کارنامه رو داره. تا دیروز دفاع میکردن از جنبش سبز، تا دیروز کراوات میبستن، کراواتشون سبز بوده، شال سبز تبارش داده بودن که براشون بیارن تا بتونن خودشون رو با مردم جامعه که طرفدار جنبش سبز. امروز اینا شدن طرفدار جنبش مبارزه، تا دیروز نمیدونم یا حسین میر حسین بودن، امروز طرفدار یه پیغمبر دیگری هست. اینا آدم آزار میده، آدم رو اذیت میکنه، آدم رو دلزده میکنه. ولی من به عنوان یه آدمی که همیشه و همواره چشم و امید داشتم، برانم که میبایستی در مقابل شورش گرانی و نان، در مقابل ناداری و گسترش فقر مردم، زبان اون مردم بود، دیگر هیچ.
بله خیلی ممنون. من سوالات دیگری هم دارم ولی متاسفانه فرصت نداریم. در ارتباط با موج دستگیری ها سوال هست که خب میگذاریم برای هفته آینده. همچنان
از تو ممنونم که این فرصت رو به من فراهم میکنی تا بتونم با مردم هم سخن بشم. یک بار عاجزانه از همه اونایی که صدای من رو با خودشون دارن، میخوام که فردا فکر کنن میتونن یک ساعت توی شلوغی شهر که همه دارن میدون و تفریح و شادی هست، یه ساعت ما اونجا باشیم، صدای هم‌آوازگی مردم جامعه ما باشیم، همین، و هم صدا بشیم با سطح اعتراضاتی که الان توی استکهلم و توی برلین و توی فرانکفورت و توی لس آنجلس و استرالیا و شهرهای دیگه دارن. این صداها خوشحال میکنه مردم داخل کشور رو. این صداها واقعا ما رو خوشنود میسازه. ما اگر کاری نمیتونیم بکنیم در خوشنودی و هم‌آوایی صدای مردم ما با اونها هم‌آوا بشیم برای یاری رسانی به اونها هر حدی که از دستمون برمیاد تو این اقدامات انسانی سهیم باشیم، تا واقعا مردم به ما چشم داشته باشن و بدونن که ما بدینجا نه پی حشمت جا آمده ایم که از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. سپاسگزارتون. همین.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. ممنونم از شما.